به عنوان یک آسیب در نظر گرفتش و بخواد بخوایم به این دلیل کودک رو از داشتن این امکان محروم بکنیم.
خانم دکتر، میشه در حافظتون نگه دارید؟ من بیشتر به فکر روحیات تهیه کننده اون هستم که احساس بیهودگی نکنه در فواصلی که ما صحبت میکنیم. یه بند خدا خیلی بیکاره یه موسیقی چیزی پخش کنه که اونم از این احساس خارج بشه، به معنی زندگیش پیدا کنه تو برنامه ما، یه هدفی رو دنبال کنه. من تو شوخی میکنم، محمودزاده از دوستان خوب من، یه موسیقی انتخاب کرده، بشنویم یه فراغتی بشه، یه نفسی تازه کنیم، برگردیم.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
ایران از گویش ها زبانهای ایرانی صحبت کردیم. خب هیچ نامی محترمتر از نام ایران نیست که همین ها رو به هم پیوند میده، ساخته استاد روح الله خالقی با کلامی از پزشک متعهد و دوست داشتنی به نام گل گلاب و صدای جاودانه استاد غلام حسین بنان. این کلام حسین گل گلاب که شعرشو گفته و این موسیقی در یه برهه تاریخی ملت ایران رو نجات داد، یعنی اون احساس حقارت و تحقیر شدگی که با حضور متفقین در تهران ایجاد شده بود، اون بی انگیزگی و احساس بدی بود. این کار میگن شبی که برای اولین بار اجرا شد و پخش شد، از فرداش مردم تو کوچه خیابون میخوندن با هم دیگه، غرور ملی برگشت. من فکر میکنم زبان فارسی و زبانهای ایرانی و مجموعی که بالاخره بهش میشه گفت زبان ما، میتونه حتی اختلالات تاریخی، سیاسی، اقتصادی ما رو هم حتی ترمیم کنه، چه برسه به اینکه فرهنگ گذشته ما رو یادآوری میکنه و اعتماد به نفس فرهنگیمون رو بالا میبره. خانم حسنزاده عزیز، خیلی ساکتید شما. در باب دو زبانگی داشتیم صحبت میکردیم، من فکر کنم کمک کنید همین که چند تا صدا مردم رو بشنون، همین که اول یه تعریف از دو زبانگی، منظور همینه یک گویش یا یک زبانی غیر از زبان معیار کسی بلد باشه؟
دو زبانگی رو اگر که اجازه بدیم ما کنیم یکم اینجا جمعش بکنیم که خانم حسنزاده درباره مستندسازی و ثبت زبان‌های محلی و گویش‌های ایرانی یه توضیحاتی رو بدن.
خب بفرمایید خانم حسنزاده.
شما در مورد دو زبانگی
نه شما بفرمایید ادامه بدین مستندسازی رو
اون رو بله
بله بله
مستندسازی بنا به تعریف عبارت هست از ثبت و ضبط وسیع و همه جانبه رفتارهای زبانی یک جامعه زبانی مشخص. در فرایند مستندسازی مراحل مختلفی وجود داره که بعد از تعیین اولویت‌ها نسبت به میزان خطرپذیری زبان‌ها بعد مستندساز در محل حاضر بشه و کارش رو انجام بده. در مورد خطرپذیری زبان‌ها یه مطالبی هست که در وقت این برنامه نمی گنجه، مفصل میشه راجبش صحبت کرد.
فرصت بعدی ان شاء الله.
بله من فقط مراحل مستندسازی رو روس به اصطلاح کارها رو نام میبرم. عرض کردم که نیاز به پژوهش میدانی هست، مستندساز در منطقه حاضر میشه چون بعد زبان واقعی در بافت‌های واقعی ثبت بشه. بعد مرحله ضبط هست، یعنی گردآوری اطلاعات صوتی، تصویری، متنی و بافتی. بعد ثبت به معنی تبدیل این اطلاعات به داده‌های دیجیتالی هست. بعد تحلیل که به معنای آوانویسی، تحلیل واژگانی و ترجمه به اصطلاح اون داده ها هست. بعد آرشیف سازی، یعنی مرتب کردن هدفدار و قاعده‌مند اطلاعات. مرحله آخر هم انتشار داده ها هست و ایجاد و امکان استفاده از اون برای پژوهشگران. امروز در مستندسازی زبان سعی بر اینه که به هنگام تحلیل و به هنگام تحلیل سعی میشه که توضیحات به گونه ای ارائه بشن که محققان غیر زبانشناس هم از اون داده ها تحلیل ها بتونن استفاده کنن. از این رو معمولا ساماندهی این پژوهش ها به صورتیه که نیاز به آگاهی پیشین در مورد اون زبان مورد نظر، زبان مورد مطالعه نداره.
بسیار خوب. این نکته که الان به ذهن من رسید، پیش از این خیلی دربارش فکر کرده بودم اما الان میانه بحث به ذهنم رسید، ثبت آوایی واژه ها و عناصر زبان هست، چه به شکل آوانگاری یعنی مکتوب، چه به شکل صوتی، که ما خیلی وقتا با صوت واژه ها یعنی شکل تلفظ اونهاست که به یک دریافت های جدید میرسیم. امروز یک جوان معمولی که تحصیلات مدرسه یا دانشگاهی میخواد انجام بده به بیتی از سعدی میرسه با عظمتی که از سعدی میشناسه، با اون جایگاهی که سعدی داره، بعد اون سلیقه شنیداریش بهش میگه این بیت سعدی چرا قافیهش قشنگ نیست، مثلا نبری رو با نخوری قافیه کرده، آوای قشنگی نداره. اگر به شکل صوتی اطلاعات درباره خوردن که خوردن تلفظ میشده در اختیار اون کاربر قرار بگیره، اون وقت میفهمه که سعدی نخوری تلفظ میکرده، با نبری شده قافیه. امروز نخوری رو با نبوری میشه قافیه کرد مثلا از جهت آوایی.
بله
یا خود رو خود،
بله
خوش رو خوش،
خوش.
که ما خیلی سهلنگارانه میگیم خش، البته سهلنگارانه در خواندن فارسی معیار، و یعنی خب یزدی ها به شکل طبیعی میگن خش،
خش، خب، همه اینها رو میگن. اینا تحولات آواییه و خوشبختانه
که میشه اینا بشه
فرهنگستان و با چند نهاد دیگه ظاهرا میخوان یه طرحی رو بگذارن برای بانک اطلاعاتی گونه های زبانی ایران که علاوه بر صورت های صوتی حتی میخوان صورت های تصویری رو هم ضبط کنن. مقدمات این کار با فرهنگستان، میراث فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و یکی دو نهاد دیگه، دو تا دانشگاه
هستن. مخاطب عمومی که به شکل تخصصی با زبان سرکار نداره، یا مثلا الفبای آوانگاری رو بلد نیست، یا عادت نداره بره تلفظ رو به شکل مکتوب جلوی کلمه که مینویسی نگاه کنه، این شکل شنیداری تلفظ رو یا تصویریش رو به راحتی حتی آدم زیر متوسط هم دریافت میکنه. این گسترش عمومیش
تصمیم دارن انجام بدن و حالا اگر شد مطالعه کامل هم روش انجام بشه، اگرم نشد واسه آیندگان باقی میمونه که میتونن روی این گونه ها کار کنن.
طراحی شده ولی هنوز شروع نشده.
البته پیش از هر نهادی که یعنی همین نهادهایی که شما گفتین، من این کار رو انجام دادم با یک نمونه به پشتوانه و سرمایه‌گذاری بنیاد فرهنگ کاشان، ضبط صوتی و تصویری گویش ابوزیدآباد، یعنی در واقع پیچیده ترین، یکی از پیچیده ترین گویش های ایرانی رو به این شکل و قالب من انجام دادم و فکر میکنم در پاییز، در آخر پاییز بتونه روانه بازار نشر خواهد بشه. این رو به شکل
خودتون یا از گویشوران اونجا استفاده کردید؟
خب نه، قطعا گویشورها، من فقط پژوهشگرم در این زمینه. من از گویشور خواستم بله کاری رو که یعنی جملاتی رو، واژه‌هایی رو به گویشور دادم. در برخی جاها گویشور آزاد بوده در مقاطع سنی مختلف، چون این هنوز در واقع هنوز این کار انجام نشده و برای نخستین بار در انجام میشه. من اون چه در ذهن خودم داشتم و در میون این 10-15 سالی که دارم در میدان پژوهش کار میکنم و مفید به نظرم رسیده برای پژوهشگرامون که در حوزه گویش ها بخوان کار بکنن، و در مقدمه کار هم گفتم این در واقع بیشتر یک بسته آموزشیه درباره گویش ابوزیدآباد. این کار رو من انجام دادم، خداوند یاری بکنه در آخر پاییز اوایل زمستان این راهی بازار نشر میشه و پیوسته کتاب هست.
حتما پیوسته کتاب بودنش
بله بله، به شکل فلش کارت هایی که اخیراً هم خیلی یکی دو سالی هست فلش ها رو به شکل کارت ویزیت میکنم که نازک هست.
من کتاب دیدم مثلا کتاب های مختلفی در این حوزه چاپ شده، مثلا من مجموعه لالایی ها رو که در بخش مختلف کشور ما گفته میشه و خونده میشده و در گذشته و تلفظ میشده، اینا رو مکتوب نوشتن، ولی میدونید دیگه خط ما واقعا توانایی ثبت آواها رو نداره.
بله بدیهیه. بله
واقعا
اصلا بعد از آواهای به روی بین المللی استفاده بشه، اینها مال مانند نشانه های رانندگی آواهای بین المللی هستن. بله. که هر کسی با هر زبانی در میان سخنانشون خانم حسنزاده اشاره کردن، اینکه الزاما با این گویش آشنا باشی یا نباشی، این امکان آوانگاری سبب میشه که مثلا طرف از بلژیک از آلمان بیاد بلوچی کار کنه، از بلژیک بیاد کرمونی کار کنه. بله. این امکان هست، الزاما هیچ فارسی هم بلد نیستن.
و کنارش همون مجموعه صوتی میتونست مثلا این لالایی هایی که من خیلی هم عاشقانه دوست داشتم اینها رو بخونم و برای دیگران بخونم، یه جاهایی واقعا درمانده بودم که اینو چجوری باید بخونم.
من نمیدونم چه کسی این کار رو انجام داده، ولی باید نگاه به امکاناتی هم که اون شخص این کار رو
انجام داده. نه امکان نیست، اصلا رو فردش کار نرم، به کتابم اصلا میخوام بگم این نوع نگاه باید رواج پیدا کنه. ما وقتی با لهجه ها و گویش ها سرکار داریم باید بتونیم صوتی و آوانگارانه اینا رو ثبت کنیم، جوری که یه مخاطب غیر متخصص و غیر گویش ورون زبان یا گویش بتونه با شبیه ترین تلفظ اون کلمات رو بروشه.
شما میفرمایین غیر گویش ور در موارد بسیار زیادی، شاید 80% موارد، خود گویشوری که نویسنده یک کتاب گویشی است و تحصیلات دانشگاهی هم داره، خودش هم نمیدونه که برای این اوی خاص که در گویشش وجود داره از چه نشانه‌ای باید استفاده بکنه. خب در این زمینه تلاش زیادی هم نمی‌کنه. متأسفانه یکی از ایرادهایی که به پژوهش‌های گویشی وارده همین موضوع هست. غالبا افراد ما شاهد یک موضوع بودیم با هم دیگه، اگر خاطرتون باشه خانم حسن‌زاده که حالا اکنون نام نمیارم، که فرد فکر می‌کنه همین که گویشور منطقه‌ای هست کفایت می‌کنه که هر چی درباره گویش خودش گفت یعنی درسته، در حالی که اتفاقا در برخی موارد کتابش چاپ میشه، میاد بیرون یک نهاد معتبر هم چاپ کرده و می‌بینیم سرشار از اشتباهات. اول آوانگاری، چون این آواشناسی کلید ورود به بله این کتاب بله هست، تا من این رو نتونم بخونم که نمیتونم وارد مباحث دیگه بشم.
بعد الفبای آوانگاری رو ترویج کنیم.
بله، یکیش این الفبای آوانگاریه که به صورت صوتی و مثال باید وجود داشته باشه، و دیگر این که ببینید در بسیاری موارد آواها برای گویشور بدیهیه. گویشور گیلکی، یعنی یک پژوهشگر گویش‌های ایرانی که گیلک باشه، بسیار در شناخت آواها دچار خطا میشه، چون اون میگه که پرتقال پرتقال دیگه. نه، ما اینجا سه تا فرآیند آوایی داریم، پرتقال اصلا پرتقال نیست. از نظر او یکیه، یا جلوش خط تیره میذاره که یعنی همونی که در فارسی گفته میشه، یا همه رو با یک اوی ساده یا ای ساده یا یک ای ساده فارسی آوانگاری میکنه، همینطور در دیگر مناطق، چون برای تفسیر او هم نیست. جدای از این که خب او باید تحصیلات و مطالعات کافی رو در این زمینه و تجربه کافی رو در میدان پژوهش داشته باشه، که همه فکر میکنن دم دست‌ترین کار ممکن برای یک پژوهشگر گویشی شوربختانه، جدای از این آواها برای گوش او طبیعیه، مادرزادیه برای او. او متوجه این اوها، تفاوت این او نمیشه. منی که گویشور نیستم میگم چی گفتی؟ این ای تو فارسی نیست، او تو یه اوی دیگه بود، ای تو یه ای دیگه بود، در نتیجه یک جدول آوانگاری آلمانی درست درمون میتونم ارائه بدم.
پس باید بالاخره تصمیم بگیریم برای این موضوع.
بله.
عملی بشه.
باید آموزش ببینن برای این کار، یعنی پژوهشگرایی که به اصطلاح اقدام میکنن به این کار برای انجام کار میدانی، باید آموزش ببینن.
حتی اگر گویش برای اون گویش باشن.
اولیه زبان شناسی آشنا باشن، ولی با وسایل خوبه به اصطلاح که برای ضبط برای تهیه فایل صوتی به کار میره، میتونن حداقل تو مرحله نخست فایل صوتی رو تهیه کنن، حالا مراحل بعدش رو میتونن متخصصین انجام بدن.
خوبی باشه فایل صوتی.
این نکته ای که ما توی فرهنگستان همین کار رو داریم میکنیم. اولا ببینید گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فکر نکنن که در مورد گویش‌ها کاری انجام نداده. دفترهای متفاوتی از مناطق متفاوت ایران رو جمع‌آوری کردن. درسته که روی کتاب ما سی دی نداریم، ولی اون فایل که جمع‌آوری شده فایل صوتی هم همش داره دیگه. کتاب
فایل صوتی هم بتونه در کنار مکتوب،
زمینه کتاب نیست ولی توی بایگانی فرهنگستان موجوده. تمام این
که بشود یا نشود بحثیه، باید فرهنگ بشه، باید این رواج پیدا کنه. وقتی ما با زبان سر و کار داریم، یه بخش مهم زبان وچه شنیداریش.
بله حتما تلفظش.
بعد راه باز میشه برای بررسی و تحقیق روی لهجه ها، چون لهجه ها دیگه صریحاً و مستقیماً ما با تلفظ ها سر و کار داریم.
دقیقاً همینه. ببینید ما گویش مثلا گیلکی رو که کار میکنیم، هیچ کس نمیاد گونه های متفاوت گیلکی رو به لحاظ آوایی مقایسه کنه. یه چیز کلی در مورد همش میگن، اما اینکه گونه ها هر کدوم فرضاً این واژ رو چه جوری تلفظ میکنن، تا به حال کسی همچین کاری انجام نداده. بیا تمام گونه های گیله یا کردی رو، بیا تمام گونه های کردی، البته اینها خیلی کارهای بزرگیه،
خیلی هر کار بزرگی برای اینجا شروع کرده،
ولی نیاز داره که خود گویشور و اون یعنی اون احساس درش به وجود بیاد که باید این کار رو انجام بده. یعنی همون کاری هم که فرضاً با علاقه و ذوق خودش انجام میده، اگر همون مجموعه صوتی رو کنارش بگذاره، یه آدم متخصصی هم که اون کارو نکرده میتونه اون خطاها رو برطرف
کنه، یا ادامه پیدا کنه کارش، گسترش پیدا کنه. کاری که سالها پیش استاد درویشی در حوزه موسیقی مناطق و نواحی کرد، که رفت پای ساز زدن و خوندن بخشی ها، عاشق ها و استادان موسیقی محلی نشست، ازشون ضبط کرد مصداق رو برای هر بحثی که میکرد، از خود این بزرگانی که اعتماد داشت اینا اصیل ترین و درست ترین خوانش رو از یک مقام، از یک نغمه محلی دارن. الان دسترسی هست هنوز به گویشورانی که تلفظهای اصلی قدیمی، واژه هایی که کم کم داره از رونق میفته، هنوز تو گفتارشون هست. واقعا پیرزن پیرمردایی هستن که برای خانواده خودشون بعضی کلماتشون غریبه و توضیح میدن، میگه مامان این چی بود گفتی، بعد میاد میگه که اینجوریه، قدیما به مثلا فلان چیزی میگه. اینا هنوز میتونن سینه به سینه آموزش بدن. من میترسم روزی برسه که ما دسترسی به این عزیزان دیگه نداشته باشیم.
همون بحث بود دیگه که در بین
ثبت بشه.
حالا ثبتش که وظایف شاید پژوهشگر و نهادهای دولتیه، ولی مهمتر از همه اون احساسیه که در گویشور باید به وجود بیاد که اون گونه زبانی که داره صحبت میکنه یک میراثیه که صرفاً به خودش یا اون منطقه تعلق نداره، به کل ایران فرهنگی تعلق داره.
دقیقاً.
چه کسایی که در ایران امروزی هستن یا همون که تو قفقازه، اونم زبانش ایرانیه و واسه من همون انقدر ارزش داره که زبان فارسی ارزش داره که من بهش صحبت میکنم.
پژوهشکده زبان و گویش میراث فرهنگی هم یه کاری تو این زمینه چند ساله داره میکنه. من اخیرا شنیدم که دقیقا نمیدونم چه تعداد، ولی از قرار چند صد گویش رو از مناطق مختلف ایران تمام این کارها رو روشون انجام بدن.
خیلی کار خوبیه، فقط باید گسترش پیدا کنه، هم مخاطب عمومی سرزمین ما، یعنی همه فارسی زبان ها، ایرانی زبان، همه ایرانی ها در مفهوم کلیش نه جغرافیاییش عادت کنن به این که در مقوله زبان بخش شنیداریش مهمه. یعنی توقع داره من الان کتاب درباره گویش میرم بخرم، بخوام که سیدیش کو مثلا مجموعه صوتیش کو، من میخوام
اینو باز برقرار کرد بین اون صورت مکتوب با اون.
ببین من لهجه یا گویشی رو که باش آشنا هستم و حتی تکلم کردم، گاهی کتابی که میبینم مثلا فلان غزلی که فلان قطعی که ملک الشعرای بهار به مشهدی گفته تو دیوانش هست، بعضی بیتاشو نمیتونم از روش بخونم. من با اون لحجه کاملا آشنام، با اون گویش کاملا آشنام، ولی مکتوب همونش که گفتیم این قابلیت، این توانایی رو نداره الفبای ما، اون نوشتار اون که اینو جواب بده. منی که با اون لحجه صحبت کردم و میشناسمش، نمیتونم از رو متن نوشته بخونم.
چه برسه به من؟
چه برسه کسی که بخواد مثلا کار کنه رو این موضوع و گویشور مثلا خراسانی نباشه، صرفا محققی باشه که میخواد گویش‌های مختلف رو بررسی کنه. ضمن این که واقعا اگر ما از دید مضحکه و تیپسازی‌های آنچنانی به گویش‌ها و لهجه‌ها نگاه نکنیم، بسیار برای عموم مردم ما جذابه. من یه تجربه فردی رو بگم. خب من آدمی که در رادیو تلویزیون در مورد ادبیات صحبت میکنم، متن میخونم، خب مخاطب نسبی خودم رو دارم. من یک بار در یکی از برنامه که بینندشم بد نبود بحث پیش آورد، یعنی من قصد نداشتم، به عماد خراسانی اشاره کردم و این رفعه یادم افتاد که غزل مشهدی خیلی قشنگی داره عماد، و من شروع کردم به مشهدی غزل عماد رو خوندم. شما نمیدونید بعد از اون چه اتفاق بزرگی افتاد. تقریبا از تمام مناطق کشور با من تماس داشتن و اول تبریک میگفتن که باری کلا که خجالت نکشیدی مثلا مشهدی جلوی دوربین صحبت کنی، و خیلی از خراسانی ها احساساتی شده بودن که فلانی خوشحال شدیم مثلا تو مشهدی صحبت میکنی یا هر چیزی. بسات مردم استقبال میکنن، این اقبال، این پذیرش هست. ما داریم تعریف اشتباهی از این گویش ها و لهجه ها میدیم. در بود لهجه من خیلی دوست دارم حتی شده یه برنامه مستقل صحبت کنم.
بله، من موادش رو هم جمع کرده بودم، دو نمونه فارسی لوری و فارسی اصفهانی میکنم، فارسی قومی و فارسی اصفهانی. خب دیگه جا افتاد. این چیزی که فرمودین رو به همت و پیگیری های رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیما در فرهنگستان سرکار خانم تهرانی ما داریم در تلویزیون تجربهش میکنیم آقای کاکاوند، و اینقدر بازخورد ها مثبته. یک در هر هفته یکی از گویش ها معرفی میشه و از اون گویش شعری واژه های ارائه میشه، شعری خونده میشه، زبان زد ها و مثل هایی گفته میشه. انقدر بازخورد ها به این مثبت هست که حتی رئیس شبکه هم بازخورد مثبت نشون میده. پیامک هایی که به خود من داده میشه، به تهیه کننده، به خود به اون روابط عمومی صدا و سیما داده میشه، مردم رو، یعنی فقط اگه من از گویش بلوچی در برنامه صحبت گفتم، فقط بلوچ نیست که سپاسگزاری میکنه و ابراز خرسندی، مردم دیگه ای چه جالب، بعد میان چالش میذارن. ما هم اینو میگیم، ما گیلک هم تو بله دقیقاً همینطور. خب ما این تجربه رو در تلویزیون داشتیم و خیلی خیلی تجربه
خوبی داشتیم. پس این احساس مشترک رو داریم که این مسئله هم محترم بین مردم و هم همه علاقه مندشن. انگار خوب ارائه نکردیم، انگار ما غافل بودیم.
خب یک دست صدا نداره، میدونید برای ما هم یک شبانه روز 24 ساعت بیشتر نیست. ما واقعا همه تلاشمون رو میکنیم. ولی خب بله،
میگه 48 ساعت تو شوش گره. حالا اینا که شوخیه، ولی من همیشه وقتی که از زاویه دید اهل تخصص یا مثلا روشنفکرامون، هنرمندامون گله میکنن از مردم که مردم سلیقه‌شون اینجوریه یا مردم به این فلان چیز اهمیت نمیدن، همیشه اصرار داشتم که مخاطب باید تربیت بشه.
بله.
و ما مخاطبمون رو تربیت نکردیم،
ما چشمنداز خوب بهشون ندیدیم. آره. بله،
نگاه و منظر خوبی براشون ایجاد نکردیم. طبیعی عادتشون دادیم که با لهجه های محلی شوخی کنن.
بله. ببین من وقتی که به منطقه برپژوهش گویشی میرم، جلسات اول دومم معمولا به توجیه افراد میگذره، توجیه برای اینکه گویش تو چه و چه، و سپس برای اینکه خب حالا کمک کن. کمک تو چیه؟ فقط تو بشین حرف بزن، من میخوام بنویسم. حتی در برخی از مناطق مردم نسبت به این موضوع هم در گام نخست جبهه دارن، ولی با آگاه سازی اونها و با روشن کردنشون میشه به اینا. بله، موارد زیاد از این
دست. انگار ظاهرن خانم حسنزاده عزیز، بله که توشون هم زیر بغلشون دارن تشریف میبرن. خانم حسنزاده خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از حضورتون، اطلاعات خوبی به اون دارید. دم رفتن پایان بدید سخنتون یه جمله چیزی که در آینده انشاءالله باز خدمتتون خواهیم بود. فعلا در این نوبت برای خدافظی هم شده چند کلمه صحبت.
خواهش میکنم. ممنون از جناب علی، منم استفاده کردم به سهم خودم از این برنامه. امیدوارم که تو این زمینه کارهای زیربنایی واقعا انجام بشه که دیگه اون در واقع دست افراد نیست، دست مردم عادی نیست، و به هر حال یه سیاست‌های یه برنامه‌ریزی‌هایی باید در سطح کلان انجام بشه تا به این موفقیت ها ما برسیم.
ان شاء الله همینطور باشه. سپاس از حضورتون، متشکرم. پاینده باشید. خب با دو بزرگوار دیگر خانم امانی و آقای تامه ادامه میدیم. البته فرصت چندانی هم نداریم. من میخوام از معذرتون خواهش کنم که این بس که قطعاً به پایان نخواهد رسید، لااقل در میدونم تعداد زیادی مصداق و مثال خانم امانی آماده کرده بودن و من شخصاً و از طرف شنوندگان زیادی میگن نیابتن توی این مجلس نیابتن عرض کنم که خیلی جذابه برای مردم که مصداق بشنون، مثال بشنون و تو جزئیات بحث وارد بشن، چون تئوری و تعریف و کلیات دیگه برای مردم جذاب نیست، باید وارد بحث بشه. برای همون میخواستم خواهش کنم که حتما نوبت دیگری هم خدمتون باشیم که این بحث رو هم کامل ترش کنیم، هم حالا نگفته ها گفته بشه، ضمن این که من و شما دغدغه مشترک داریم، بذارید اونقدر بگیم که این دغدغه سرایت کنه در کسانی که یادشون رفته. من نمیگم کسی دغدغه
من رو یادشون رفته، من هستم، خودم رو خیشگاری خودم در آفرینش میدونم.
خدا کنه که بتونیم به یه جایی برسونیم بحثو. خب حالا در حد 7-8 دقیقه فکر میکنم حدودا فرصت داریم.
خب من از زمانم میتونم استفاده بکنم برای حسن ختام کار خودم، یک شعر به زبان بختیاری بخونم.
چقدر عالی، شما اصلا زمان من هم در اختیار شما جان، تام شما هم زمانتون میدید ایشون تا آخر برنامه یه شعر بخونم.
نه من حاضرم زمانم رو بدم
من دوستان زمانم رو بهشون بدم.
اولا که به اقوام سرزمینمون بدون شعار و تعارف عمیقا عشق میورزم، موسیقی محلی و حتی از موسیقی ملیمون بیشتر دوست دارم در این حد، نه یک محله خاصا. وقتی شما میگید بختیاری، اصلا من دلم پر میزنه، چون بختیاری ها رو هم خیلی دوست دارم. شعر بختیاری که میخونید من فهمتون ازتون تشکر کنم، بفرمید.
خواهش میکنم. این شعر دو روایت درباره این شعر دایه دایه معروفه، دو روایت دربارش وجود داره. یکی این که پس از جنگ جهانی اول و کشته شدن جوانان بختیاری به دست روس و انگلیس سروده و خوانده شده و دیگه زمزمه گونه مادران لور شده به ویژه. به روایتی دیگر هم باز هم مرتبط میشه به سردار بزرگ ایل بختیاری، شیرعلی مردان خان بختیاری، پسر بانوی سردار بی بی مریم بختیاری که به همراه سردار اسعد بختیاری برادر خودش آقا محمد قاجار رو از تهران بیرون کردن، در واقع با یک قشونکشی حرفه‌ای سری شبانه این بانوی سردار به کمک برادر خودش رسید. هر دو مورد رو در شأن حضور این شعر گفتن. زینه برگم بونید و مادیونم خبرم بواریتون سی حال هونم. بیت به بیت معنا کنم.
اول اینکه لوریه
بختیاریه،
این الان تو موسیقی لوری هم اجرا شده.
خب بختیاری یک شاخه از لوریه.
اینو الان گفتی جنگ را میندازی؟
نه، هیچ جنگی بین لورها و بختیاری ها را نمیفته. در دوستی و عشق
بین من و یه دوستی که دارم ما با همین بحث رو،
ولی گونه ای از لوریست.
خب همین دیگه، بعضی بختیاری معتقده که لوری گونه ای از بختیاری.
خب این موضوع همون مقوله عامیانه بودن و علمی بودنه که کار ما رو دشوار.
ولی واقعا خب این اجرای دایره اجرای هستش که رضا سقایی خود بله. خونده.
خب
جز میراث فرهنگیه بله. اصلا جز میراث فرهنگی ثبت شد و موسیقی لوری اصلا
بله. آقای روانشاه سقایی که این رو خوندن و به نظر من بهترین اجرای این شعر هست بله. بله خب خودشون اصلا خرم‌آبادی هستند، لوری لرستانی به شمار میره، ولی خب ریشه آمدن این احتمالاً بختیاری بوده. اصلا چرا ما اسم براش تعیین میکنیم؟ ما میگیم لوری چون بختیاری زیر شاخه ای از لوریست دیگه. ما میگیم لوری، این شعر به زبان لوریست. من ساده میخونم، سری معنیش رو میگم که لاقل با این معنی هم آشنا بشه. البته جور دیگه ای هم نمیتونستم بخونم، مجبور بودم همینطوری بخونم با صوت نمیشه. زینه برگم ببنید و مادیونم خبرم بباریتون سی حال هونم. ساز و برگ عکس اسب من رو اسب من بذارید. داره پیشگویی میکنه مرگ خودش رو. ببینید شعر بخت زبان لوری در بین زبانهای ایرانی و گویشهای ایرانی بیشترین قابلیت رو برای ایجاد ادبیات و شعر داره، سرشار از استعاره، یعنی توانمندی که در ذات این زبان وجود داره بیشترین امکان رو برای شعر در بین گویشهای ایرانی میده.
من البته نمیخوام بحث جدید ایجاد کنم، اصلا قصدم آزار شما نیست، ولی لااقل در این شعری که شما میخونید من عمیقا معتقدم لوری گویشه.